بسم الله الرحمن الرحیم. یه مطلبی رو باید توضیح بدم، یه خود بیست که برای آقایون دردسر شده. ما در رابطه با پاسخ به این مسئله که این تلاش بشر در عالم دنیا در راه کسب معرفت آیا از باب تعلیم است همچنان که ارسطو میگوید یا از باب تزکار است همچنان که افلاطون میگوید؟ پاسخ سوال روشنه. تمامی اندیشمندان اسلامی بر این عقیده‌اند که تعلیم و تعلم است، این کسب شما یادگیری است نه یادآوری. نقطه سر خط، این حرف تمام. اما در تبیین نظریه افلاطون که قائل به استذکار بود، نظریهش نظریه استذکاره، اسم نظریهش یاداوری، میگه این تلاشی که شما دارید میکنید یاداوریست. حالا وقتی از او سوال میکنید که این نظریه یاداوری رو از کجا بهش رسیدی، متد شما، مبانی فکری شما چه بوده است؟ میگه نظریه، البته این سوال و جواب از اون نشده ها، من دارم تحلیل میکنم نگاه این نظریه سوال جواب کجا شده. وقتی نظریه استذکار آقای افلاطون رو تحلیل میکنید، میگید که نظریه استذکار 5 مبنا داره، یعنی 5 رکن داره، 5 جز داره. این نظریه بر مبنای 5 جز ده. جز اول، جز اول آقای افلاطون بر این عقیده است که تمام حقایق هستی که در جهان ماده هستند، چه در خدمتتونی همینجا این رو بهش بگم چی؟ آقا جهان ما بعدش رو میگن جهان غیر مادی، ما بعد و طبیعه. البته از نظر کتاب های فلسفی اسم نمیبرم، از نظر روالش دارم میگم. ما وقتی میریم در برزخ دیگه اونجا عالم ماده نیست، اونجا عالم تجرده. وقتی هم میگم مجرد، وقتی نکنید که مثلا کسی که همسر نداره، حالا اگه زن از شوهر نداره که مثلا مترسط باشید حالا براش اون زن شوهر پیدا بکنید. عالم مجرد یعنی مجردون عن الماده، یعنی خالی از ماده است. مگه خصوصیت ماده چیه؟ خصوصیت ماده دارای سه بعد بودنه، طول و عرض و ارتفاع. خصوصیت ماده زماندار بودنه. شما خانوما که همه ولی 70 سال بعد 20 سالتونه، ولی خب 30 سال پیش نبودید، این در واقع در یک زمان خاصی هستید. آیون هم همینطوره، تو خب من الله خدا ابایی ندارن از اینکه عمر رو بگم که در چه مدهی است. و یکی دیگر از خصوصیات ماده مکاندار بودنه. شما وقتی اینجا هستید الان تو خونتون دیگه نیستید، به این مکان اختصاص دارید. این خصوصیات ماده است، زمان، مکان و ذو ابعاد، طول، عرض. همین طول و عرض و ارتفاع است که باعث بشه شما قابل رؤیت بشی. و وقت میگن عالم برزخ دیگه مادی نیست، یعنی جسم مادی اونجا وجود نداره، میگم مجرده، مجرده از اینه. حالا هر چی ما بگی یه سوال دیگه توش پیش میاد که اونجا پس چجوری آدم ملاقات میکنه، اونجا چجوری آدم از نعمتاش استفاده میکنه. ببینید ما گفتیم مادی نیست، نگفتیم که نمیشه دید. کی گفته دیدن فقط به همین شکل است؟ او فرایند خودش رو داره. اجازه بدید که در بحث‌های معاد بهش بپردازیم. چون اگه ما مثلا فرض کنید بخوام یه بحث رو مطرح بکنیم، توش یه سوال بیاریم، بعد در دل هر سوال یه صد تا سوال در بیاد، خب دیگه هیچ چی، فقط ما پاسخ همون سوال میمونیم. فقط خواستم میگم مجرده یعنی چی. حالا آقای افلاطون میگه همه یه حقایق مادی، بنده، شما، درختا، حیوانات، همه ما که حقیقت مادی هستیم، یک فرد کامل از این افراد در یک عالمی وجود دارد. به اون میگن عالم چی؟ مصول. به اون عالم میگن عالم مصول. ما همه افراد اون حقیقت کلیه هستیم با خصوصیات مادی. این نظریه اول، یا این جزء اول نظریه. جزء دوم نظریه چیه؟ جزء دوم نظریه این است که روح قبل از بدن خلق شده است. جزء سوم نظریه روح در اون عالم که هست، در عالم مصول که هست، از همه حقایق چیکار میکنه؟ اطلاع پیدا میکنه. درست شد؟ یعنی جزء سوم نظریهش میشه دیگه، چون در عالم مصول که معطل نیستش که، اونجا اطلاع پیدا میکنه. چهارم جزء در واقع نظریهش این است که وقتی تعلق به بدن پیدا میکنه، همه چیزش چی میشه؟ فراموش میشود، از یادش میرود. پنجمین رکن که نتیجه هستش، برابر این وقتی در عالم دنیا شروع بکنه از دوران طفولیت به کسب معرفت، این کسب یاداوری اون چیزیست که در اون عالم ارواح در مدل مصول شده است. درست شد؟ وقت اسم این نظریه رو میذارن چی؟ نظریه استذکار. خب گفتیم افلاطون قائل به نظریه استذکاره، میگه یادآوری. ارسطو قائل به نظریه تعریب و تعلمه، یادگیری. و گفتیم همه دانشمندان و حکمای اسلامی طرفدار نظریه چی هستن؟ ارسطو هستن. وقتی نظریه استذکار رو گفتم، رسیدم به جزء مصول. گفتم مصول رو داشتم توضیح میدادم، گفتم دانشمندان اسلامی نظیر ابن سینا مخالف 100% نظریه مصوله، اما شیخ اشراق سهروردی طرفداره. میاد پایین‌تر ملا صدرا طرفداره نظریه مصوله. میاد پایین‌تر گفتم آیت الله جوادی آملی هم طرفدار نظریه مصوله. اما آقایان به عرائض بنده خوب دقت بکنن. من گفتم اینا طرفدار چی هستن؟ نظریه مصولن. طرفدار نظریه مصول بودن هیچ ربطی به نظریه استذکار نداره. یعنی از 4 جزء یا 5 جزء نظریه استذکار افلاطون فقط مصولش رو قبول دارن. اینکه حالا ارواح قبل خلق شده باشه، ارواح در اونجا همه چیز رو یاد گرفته، ارواح در پیوند همه چیز یادش رفته، حالا که داره یاد در واقع داره کسب معرفت بکنه، این کسب معرفت از باب تذکار است و نه تعلیم، این هیچ ربطی به نظریه مصول نداره. دقت رکن اول علم است. ما گفتیم آیت الله جوادی نظریه مصر رو قبول داره، نه نظریه استذکار که بعد برخی مثلا میگه آقا این چی شد مثلا. توجه فرمودین این حرف مهمی بود که برخی براشون شاید مثلا گران تموش. برام یه نکته بگم، نقطه سرخط هیچ رفتی به این حرف نداره. اما اینو یاد بگیرید تا آخر عمرتون، علمای ما اندیشوران ما بسیار شخصیت‌های بزرگی هستند، اما این بزرگی موجب اشتباه نکردن نمیشه. ما در این حالی که شخصیت عظمایی رو برای جناب شیخ مفید قائلیم، اما فقه امروز ما فقه شیخ مفید نیست، نظریات کلن تغییر پیدا کرده. حالا ما میخوایم از شیخ مفید دفاع بکنیم، شیخ مفید در جایگاه خودش شخصیت ارزنده، لیکن ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ نظرات علمی داریم صحبت میکنیم. ما در نظرات علمی تابع دلیل هستیم. حالا اگر یه جایی گفتم مثلا آقای عارف ایشون این حرف رو نزده، میگم مثلا اگر یه جایی گفتم آقا آیت الله جوادی این حرف رو زدن و مثلا شاید این حرف اشتباه باشه، خب ما تابع دلیل هستیم نه تابع شخصیت. این غیر فقه ها، در فقه ما تابع شخصیتیم. تازه اونجا وقتی شخص رو انتخاب بکنیم بر اساس اعلمیتش انتخاب بکنیم، یعنی میگیم اون چون تراز اول از خوب انتخاب بکنیم. خیلی دقت بفرمایید، لذا ما جسارت اینم به آقای جوادی کردیم نه چیزی. بعدم تازه حرفی که ما زدیم مثلا حرفی که شما زدید نیست، روی کسی اشکالی کرده بود. ما گفتیم ایشون نظریه چی قبول داره؟ نظریه مصول چیه؟ نظریه مصول این است: افلاطون برای هر نوعی از انواع موجودات جهان ماده یک وجود مجرد عقلانی که افراد محسوسه آن نوع پرتو او و نمونه و او نمونه کامل آن افراد است قائل می باشن. یعنی میگه شما انسانید، افراد انسان هستی، درست شد، شما پرتو انسان کلی هستی که در مصول هست، اون فرد کامل شما شعاع او هستی. جناب آقای افلاطون اینو میگه و اسم نظریه رو میذاره چی؟ مصول. این میشه یکی از اجزاء نظریه چی؟ استذکار. اون چی که علمای اسلام باهاش مخالفن استذکاره، اون چی که برخی از اندیشمندان اسلامی بهش عقیده دارن نظریه مصوله. این رو باز تکرار کردم که دقت فرموده باشید. خب حالا بریم سراغ بقیه بحث. حالا که ما بخوام یاد بگیریم و در واقع در دوران کسب معارف هستیم و این کسب از باب یادگیری تعلیم و تعلم و در هیچ دینی، در هیچ دینی به ذرس قاطع عرض بکنم، در هیچ دینی به اندازه دین مبین اسلام برای علم آموزی ارزش قائل نیستند، هم برای خود ماهیت علم، هم برای آموزش علم، هم برای عالم. در هیچ دین اندازه اسلام براش ارزش قائل نیستن. که حالا اگه کسی بخواد باب روایات این باب رو نگاه بکند که خیلی زیاده. حالا خواستم سه چهار تا روایت بخونم برسم، چون نزدیکه روز معلمه، میگن میخواد از خودش بگه. نه من از باب عالم خواستم بگم، ولی حالا اون بحث برید سراغ ابزار. شما بخواد یاد بگیرید، این یاد گرفتن ابزار میخواد. چه ابزاری معتبر است؟ ما با چه ابزار رو با چه مکانیزمی میتوانید به شناخت برسیم؟ چند راه رو معرفی کردیم. یکی بحث وحی و الهام، گفتیم وحی اختصاص به پیامبران، الهام به اختصاص به انسانهای ممتاز صاحب نفس مطمئن. یکی از اون ابزارهایی که نام می‌برن کشف و شهوده. حالا شاید در آینده در بحث‌هایی که حالا پایین تر راجع به این صحبت بکنیم که کشف و شهود همان ابزار قلب هستن یا نه کشف و شهود حقیقت غیر از قلبه، چون راجع به ابزار قلب هم صحبت می‌کنیم. ما در جلسه گذاشته فقط کشف و شهود رو مطرح کردیم، اما اون چی که پیرامون روش صحبت خواهیم کرد بحث قلبه، راجع بهش صحبت می‌کنیم. اینم یکی از ابزاره. یکی از ابزاری که مطرحه بحث تجربه دینی است، یکی از ابزاری که مطرحه بحث حسه، یکی دیگر از ابزاری که مطرحه بحث عقله، یکی دیگر از ابزارهایی که مطرح است بحث مرجعیته. یه قدر راجع به مرجعیت من صحبت بکنم. بحث مرجعیت علمیه، نه مرجعیت در نظام احکام که اسمش میشه مرجع تقلید. بحث مرجع تقلید آجان این یک قاعده عقلاییست. رجوع به متخصص یک قانون عقلاییست. یعنی عقلایی میگن شما در هر زمینه که جهل دارید رجوع به چی بکن؟ متخصص بکن. رجوع جاهل به عالم قاعده عقلایی است. در همه زمینه‌های زندگی انسان هم اتفاق میفته. شما وقتی مریض میشی، البته ملت ایران که خب بزرگوارن خودشون خودشون درمان میکنن، ولی وقتی به یک کار به یه جایی میرسی که دیگه نمیشه درمان کرد، خب بعد میگن خب یک کسایی هم اصلا یه دستی خوندن بنده خدا اسمش شد دکتر، خوشون کنم با اون بعد از خود درمانی رجوع بکنم به دکتر. برای چی رجوع بکنم دکتر؟ چون دکتر متخصصه و میبینه دیگه در تخصص او دیگه درمان این بیماری دیگه نیست. تا حد سردرد و آنفولانزا رو خونده بود دیگه، بالاترش دیگه نه. اما میره پیش دکتر. خود دکتر میگه آقا تو این دارو رو بخوری. میگه این دارو رو بخوری. به آقای دکتر میگه آقا شما چرا این دارو رو من دادی؟ میگه سوال نمی کن تو چرا من دارو دادی؟ حرف دکتر رو بدونه در واقع درخواست دلیل چی کار بکنه؟ این روش میگن مقوله چی؟ تقلید. مقوله تقلید در همه زمین ها و شئون زندگی انسان وجود داره. بخواه خونه بسازی، خب میری کجا؟ میری سراغ یک مهندس، مهندس که زمین کارش بشه. میشه رجوع جاهل به آنه. این کیچ ناراش به این صحبت میکن. یکی از اون زمینه‌های رجوع جاهل به عالم در زمینه احکامه. اونجا اصل عقلایی وقتی به احکام میرسه بگن کار میمون است و تقلید است و با دین مخالفن. نه اینم تقلیده، اون متخصصه. البته حرمت این تخصص خانم‌های جلسه‌ای شکسته. یه مجتهد 70 سال درس میخونه آخرش معلوم نیست مجتهد است یا نه، احکامی رو صادر میکنه. بعد یه خانوم بدونی که اون مراهن میگه، میگم خانوم به خانومای خودمون چیز ندارم، چون اگه اون زمینه فکری داشتن هرگز پیش من نمیومدن. پیش من آمدن یعنی که اون زمینه فکری وجود نداره. لذا من جسارت به حضار و مخترم نمی کنم، ولی نسبت به این مطلب دفاع میکنم. خب بدونی که درش رو خونده باشه فتوا صادر میکنه. حالا این رسی کنه، اینه که جز استثناءات عالم بشریت هستن. اما خب بنده خدا رفته 70 سال درس خونده، 15 رشته علمی رو یاد گرفته، 15 رشته علمی که هر کدومش به تنهایی در دانشگاهش دکترا صادر میکنه. یکیش ادبیات عربه، یکیش ادبیات عربه. دیگه خیلی بی‌انصافیه. اون بنده خدا به تنهایی 8 رشته تخصصی و 7 رشته در واقع حالا در سطح دانشگاه شاید بهش دکترا ندن، اینا رو همه رفت یاد گرفته. بعد تو یه فتوا میده، خب میشه متخصص اون رشته. رضا میگه مثلا فرض بفهمید که در این زمینه باید مثلا فرض کنید این کارو کرد، میگه نه به نظر من باید این کارو کرد. آقا تو میگه به دکتر میگی به نظر من باید این کارو کرد، اینجوری نیست آقا. بله خب شما در انتخاب دکتر آزادید که برید متخصص رو انتخاب بکنید. حالا نحوه ای که متخصص شدید انتخاب بشه که خود دارن. خب در مجتهد اما بریم متخصص تر عمل، ولی مردم ها اینجور نیستن. مردم ها میگن آجوجه مجتهد معرفی کن که آسون بگیره. اما اگه شما میری پیش دکتری که مثلا فرض کنید ارزون بگیره، شما میری پیش دکتری که متخصص تر اینجا مثلا خیلی خوب خونده باشه، خیلی خوب دونسته باشه. دیدار رو گفت در تو بحث مرجعیت در باب تقلید در مرجعیت در آرا متفاوت باشن یه وقتی چیز نشه. اینا فقط ظاهرشون بسته همه. این مرجعیتی که ما میگیم یکی از ابزار معرفت است، میگن البته اونا میگن این با اون مرجعیت تقلیدی که ما گفتیم چی هستش؟ متفاوته. این رو باز هی تکرار میکنن. مرجعیت در ابزار معرفت یعنی استناد کردن به آراء صاحب نظران در یک حوزه. صاحب نظر باید باشه، نه اینکه فقط بگه به نظر من. صاحب نظر باید باشد، یعنی استخوان خرد کرده باشد. اما حالا مرجعیت به این معنا استناد به آراء صاحبان نظر میتواند ابزاری برای معرفت باشه یا نمیتواند باشه؟ مسلما نمیتواند باشه. چرا؟ فقط در یک صورت میتواند، فقط در یک صورت میتواند ابزار معرفت باشه. چون مثلا شما نگاه کنید در باب این که این کیفیت معرفت شما نامش تعلیم باشد یا تذکار باشد بین علما چیه؟ اختلاف. یه عده میگن تذکار یاداوریه، یه عده میگن یادگیریه. خب شما بخواد به کدوم قول استناد بکنید؟ بنابراین استناد به آراء و اقوال صاحب نظران در زمانی اتفاق میفته که اجماع اتفاق افتاده باشه، یعنی همگان روی یک مسئله اتفاق نظر داشته باشن. و غالبا هم در این تیپ مباحث شناخت اجماعی وجود ندارد. غالبا اجماعی وجود ندارد. یکی از دلایلی که من هفته پیش اینو گفتم و تکبیرش نکردم، نهله‌های فلسفی در غرب 38 است. 38 نهله فکری وجود داره. اما اینا اینقدر تناقض با هم دارن، هیچ کدومش منجر به جهانبینی و ایدئولوژی نشده. نهله فکری هم ولی مکتب فکری نیست. یعنی نتوانسته بگه آقا من نظریم چیه و بر اساس این نظریه چه در واقع ایدئولوژی رو تبیین میکنم. این از نقاط ضعفه که نتوان به یک مکتب رساند، به یک مکتب. مکتبی که تعریفش چیه؟ یک نظام فکری است، نه یک روش فکری. نظام فکری که دارای جهان‌بینی است و دارای چیه؟ ایدئولوژیه. نرسیدن. این آراء صاحب نظران رو اسمشون میذارم مرجعیت، اما استناد به این آراء صاحب نظران فقط در زمانی امکان پذیر است که دارای چی باشن؟ یک اجماع باشن و این اجماع وجود نداره. بنابراین نمیتوانه به عنوان دلیل مستقل باشه. مثلا شما بگید آقا من چرا این نظریه پذیرفتم؟ میگن ارسطو. خب مقابلش افلاطون چیز دیگه گفته. پس شما باید برید در واقع به دلیل رجوع بکنید. ارسطو چرا این حرف رو زده؟ افلاطون چرا این حرف رو زده؟ آقا دلیل افلاطون رو نقضش بکنی و دلیل ارسطو رو چیکار بکنی؟ اثباتش بکنی. در بین این ابزارها اولین ابزاری که معتبر است و در علوم ازش استفاده می شود ابزار حسه. الان ما یه خود راجع به ابزار حس صحبت بکنیم. خودتون از این حواس ظاهری که دارید تازه بفهمید که خدا چه عظمتی رو ایجاد کرده. خیلی ساده شما تا حالا فکر میکردید که یه چیزی هست به نام حس. حالا از ما یه بخشی از معلوماتمون اسمش معلومات حسیست. این معلومات حسی چجوری به دست میاد؟ در اثر ارتباط مستقیم یک عضو یا یک اندام حسی با شیء یا حقیقتی از حقایق مادی جهان. وقتی چشم من که یکی از اعضا و اندامهای حسی منه در مقابل شما که حقیقتی مادی هستید قرار میگیره، ارتباط مستقیم پیدا میکند، از شما یک صورتی در ذهن من چی میشه؟ منعکس میشه، حاصل میشود. اون صورته که حاصل شده، به زنگاه دقت بفرمایید، اون صورته که حاصل شده مادام که من با شما ارتباط دارم و شما رو درم میبینم بهش میگن معلومات حسی. مادامی که ارتباط چیه؟ برقراره. حالا اعضای حسی چند تا؟ دیگه علامه دهری در این زمینه، 5 تا. یکیش بیناییست، یکیش شنواییست، یکیش چشاییست، یکیش بویاییست، یکیش هم بساواییست. در بین دانشمندان بیولوژیست، بین این که اولین قوه‌ای که کار بکنه شنوایی باشد یا بساوایی باشد اختلاف، این اختلاف ها جای خودشه، ولی بالاخره یه معرفتی حاصل میشه. ما دنبال اول دوم نیستیم. هر کدوم هم یه کیفیت خاصی رو درک میکنه. اون چیزی رو که گوش درک میکنه چشم درک نمیکنه. گوش صداها اصوات رو و چشم اشکال رو، دقت میفرمایید، این بهش میگن معرفت حسی. منتها کی بهش میگن معرفت حسی؟ مادام که حاس، حاس کیه؟ من، منی که در واقع احساسگر هستم، با محسوس ارتباط مستقیم دارن، اون صورت حاسه در بهش میگن معرفت حسی. یه موقع شما بستنی میخوری میگی شیرینه. شیرینی یکی از معلومات چیه؟ بله، حسی شماست. چرا؟ چون از طریق عضو چشایی شما درک شده. خب میری خونه مادرت میگی یه فسنجون خوردم هنو از زجدید زبونمه، بگیه نمیگی حالا یا خوب بوده یا بد بوده شکایی ندارم، ولی میگی هنو از زجدید زبونمه. اینو بهش معلومات حسی نمیگن، چون معلوم حسی کدوم معلومه؟ مادامی که مستقیم در ارتباط. حال با اون چی میگن؟ میگم بهش چی میگن. بیرید صدای مثلا فرض کنید کریم منصوری رو گوش میکنید، توی جلسه نشستی که عجب قشن میخونه، این رو بهش میگن معلومات حسی. ولی بیرید خونه تو میگی آقا عجب قشن میخوند، این رو بهش چی میگن؟ یه چیز دیگه، همون یه چیز دیگه فعلا کافیه. همینی که بخوام بگم، تازه یواش یواش میفهمید که خیلی حواستم خبر نداری. آره اینا چیزا خطرناکه، بحث شناخت خیلی بحث خطرناکه. آدم یه موقع دچار تحیر بشه که چیکار کرده خداوند اهلی یعلا، واقعا چیکار کرده. در این معلومات حسی انسان با حیوانات برابره. اونا هم این دسته معلومات حسی رو دارن. اونها هم اندامهای حسی دارن. آنها در بعضی از اندامهای حسی از ما قوی ترن. شما مثلا یک کسی که خیلی بویایش قویه میگید مثلا مثل فلان موج بوده، مثل سگ بو میکشه. چرا میگید مثل سگ بو میکشه؟ چون سگ قوی تره بویایش. بعضی کسی چشماش این عقاب میبونه. چرا؟ چون بینایی عقاب قوی تره. پس اون هم حس بینایی رو داره، هم در این حس از شما انسان ها چیه؟ پس اون هم یه معلومات حسی. اما یه اختلافی با هم داریم، اختلاف کوچولو که همین بازش بشه با میشیم انسان اون شه حیوان. و اختلاف چیه؟ نوع شناختشه. شناختی رو که سگ پیدا میکنه با شناختی که انسان پیدا میکنه، با اینکه اون که چرا درس نمیخوره که، نوع شناختش در معلومات حسی با نوع شناختش در معلومات حسی انسان چیه؟ متفاوته. نتیجه متفاوته. چیه؟ خب درسته که سگ بویاییش خیلی قویه، هر دو هم میرسید به یه لاشه متعفن. انسان دماغشو میگیره اما اون لاشه رو با لذت میخوره. درسته؟ راستی یا نه؟ بیخوره دیگه، لاشه رو با لذت بیخوره. چرا؟ اون بویاییش که حتی قوی تره، باید تعفن رو بیشتر حس کرده باشه که اون نوع شناختش با نوع شناختش اونو چیه؟ کاملا متفاوت. شما میگید عجب، اون تازه میگه کمتره، بیشتر رو مورده، لاشه رو میخوره با که تعفن داره. بیگر نه اثبات کردن که سگ وقتی نگاه میکنه همه رو خاکستری میبینه، یعنی تجزیه نور به هفت رنگ براش، ولی شما انسان ها تجزیه نور براتون به چند رنگه؟ هفت رنگ. هر دو هم دیدن ها، هر دو معلومات حسی دارن ها، لکن نهو که معرفت حسی انسان با معرفت حسی حیوانات با هم از نظر نوع شناخت متفاوت خواهد شد. این مسئله بسیار مهمیه. خب بگو بگو الان اون یه چیز دیگه هیچی بود، اونو به ما بگو. مادام که من شما را میبینم، تصویری از شما در فضای ذهن یا نفس من ایجاد میشه، مادام که این ارتباط برقراره، به اون میگن معلومه چی؟ حسی. ارتباط قطع شد، رفتیم شما به سوی من به سوی، نشستم دارم مطالعه بکنم، یاد صحنه چی میفتم؟ کلاس میفتم. چند تا صندلی جلو بود، سمت چپ کیا بودن، سمت راست کیا بودن، این تصویره میاد تو ذهن من. این تصویر حسی هست یا نیست؟ چرا دیگه حسی؟ تصویر حسی. چرا؟ چون از خارج گرفتم. درست جون؟ اما معلوم حسی هست یا نیست؟ معلوم حسی نیست. چرا؟ چون دیگه من رابطه با محسوس ندارم. خب این میگن چه معلومی؟ به میگن معلوم خیالی. به میگن معلوم چی؟ خیالی. البته صحیح واژه خیاله، خیال. غلطش همین خیال خودت. سخافت خیال در ادبیات عرب به مانند سخافت دیفار در ادبیات فارسی است. شما وقت در یک مجمع علمی استاد میره بالای پشت تریبون صحبت میکنه، میگه ما در کنار دیفار بودیم و همه حضار و محترم میخنده، وقتی در یک مجمع عربی بگید که خیال، باز اون حضار و محترم میخندن. صحیحش خیال. اینشکن مفهوم خیالی. حالا چرا ما خیالی بگیم؟ چه شما فارس می. و غلط و مصطلح دیگه رائج شده دیگه، کندن از این خیلی سخته. یه مقدارم آیون و بانوان محترمه با این واژه ها سخت ارتباط برقرار میکنن. ما به خیال خودم درست شد. اون روشگه ازاکه چی؟ خیالی. منشأش حسه، اما خودش دیگه حسی نیست. اونی که به مادرت دیگه 20 سال پیش یه فسنجون خوردم هنوز ازش هست، اون ادراکی چیه؟ خیالی هست. ولی مزه تصور چیه؟ حسیه. یک معلومه حسیه. اینم نکته اهمیت داریه. خب تفاوت معلوم حسی با معلوم خیالی در چیه؟ معلوم حسی با معلوم خیالی دو تا تفاوت عمده داره، شاید 3 تا تفاوت عمده داشته باشه. به حسب دقت اگه بخوام میگم میتونم بیشتر در بیارم، واسه تفاوت عمده. یک، معلوم خیالی وضوح معلوم حسی رو نداره. الان من شما رو به وضوح میبینم، ولی وقتی یادت میکنم دیگه این وضوح وجود نداره. معلوم حسی یکی از امتیازاتش اینه که باید در ارتباط با چی باشه؟ محسوس باشه. معلوم خیالی در ارتباط با محسوس نیست. معلوم حسی مادی است، اما معلوم ادراکی معلوم خیالی مادی نیست. چرا؟ چون معلوم حسی مادام معلوم حسی است که در ارتباط با عالم ماده باشه، یعنی ابعاد داره و اون چی نداره. این سه تفاوت رو داشته باشی خوبه، اینا خیلی براتون امتیاز میاره. اما ویژگی ها و مختصات ادراک حسی، ویژگی ها و مختصات ادراک حسی 5 تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش این است که ادراکات حسی جزئی و فردی هستند. چرا؟ الان با خودت بگی من دارم همه شما رو دارم میبینم. خب کجاش جزئیه؟ ولی همه شما در دایره دید من هستید، ولی هر کدوم شما یه تصویر خاص هستید که فقط بر خودت اطلاق میشه. تصاویر و معلومات حسی معلومات با تشخص هستند، یعنی آقا با این شمایل، با این هیبت، با این ظاهر توی ذهن من میان و این قابل انطباق بر نفر بغل دستیش نیست، چون ایشان در سنین جوانی است، ایشان در سنین میانسالی، ایشان محاسن ندارد، ایشان محاسن دارد. و اینا تفاوت‌هایی است که فرد سازه. ایشان مثلا قدش بلنده، ایشان قدش کوتاه است. ایشان مثلا فرض کنید چه خصوصیت‌هایی تو فردیت رو می‌سازه. پس همواره معلومات حسی چی هستن؟ جزئی و فردی هستن. در مقابل معلومات عقلی قرار میگیره که اونا هیچ چیز فردی نیستن. خواهیم رسید انشاءالله در ابزار دوم. یکی دیگه از ویژگی هایی که ادراکات حسی دارن این است که ادراک حسی محدود به ظاهر حقایقه. ادراکات حسی ادراکات سطحی است و هرگز به بطن و باطن و عمق اون حقیقت راه ندارد. اصطلاحاً بهش میگن شناخت غیر اکتناهی به کنه نمیرساند، در همین سطح کفایت میکنه. یعنی در واقع کفایت میکنه که بسنده میکنه، بنده خودش شاید بخواد بیشتر بده اما نتونه، بیشتر از این ازش بر من ظاهر شما رو میبینم، همین، بیشتر از ظاهر شما دیده نمیشه، بیشتر از ظاهر صدا شنیده نمیشه. سومین ویژگی که داره محدودیت در حوزه زمانه. معلومات حسی محدود به یک زمان خاص هستن. الان که من با شما ارتباط دارم شما معلوم حسی من هستید، وقتی ارتباط قطع شد نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده من معلوم حسی ندارم. اون چه که در زمان گذشته برای من باقی مونه معلومه چی آقا؟ خیالیه، دیگه حسی نیست. چهارمی خصوصیتی که کنارش میاد این است که معلومات حسی ما محدودیت مکانی دارند. من شما را میبینم چون در حوزه و قلمرو عضو حسی من هستید، و من خیابان را نمیبینم چون در حوزه و قلمرو اندام و عضو حسی من نیست. من صدای شما را میشنوم چون در حوزه و قلمرو اندام حسی من هست، اما صدای اون مرد را در خانه اش دقیق شنوم چون در قلمرو حوزه حسی من نیست. محدودیت زمانی داره، یعنی همواره معلومات حسی فلحال هستن، به زمان حاضر برمیگرده. محدودیت مکانی دارد، یعنی به زمکانی است که در قلمرو حوزه در اون عضو حسی وجود دارد. و یک محدودیت هم، محدودیت چی بود؟ بله، یک محدودیت هم، محدودیت سطحی بود، یعنی به سطح در واقع اون حقیقت میرساند بالا و به عمق هرگز نمیرساند. یکی از مهمترین ویژگی‌های معلومات حسی این است که دارای یک قلمرو خاصه، شامل همه حقایق نمی‌شود، فقط شامل حقایق مادی می‌شود. حقایق مادی پنج خصوصیه: فردی است، مادی است، به زمان حاضر برمی‌گردد، سطحی است، در حوزه و قلمرو مکانی است که مرتبط است با اون حس و اندام حسی من. این پنج تا خصوصیه. خب شما این ساعت رو ببینید سفیده، با چی ببینید؟ بله، با چشم مبارد. خوبه، این برگرم میبینید سفیده، با چی تون دیدین؟ با چشم تون. راستو شما دو تا چیز الان باید یاد بگیرید. ببینید آقا جان، شما یه موقع سفیدی قند رو میبینید، سفیدی برف رو میبینید، سفیدی گچ رو میبینید، سفیدی این پرده رو میبینید، یه موقع هستی نمیبینید، درست شد؟ اما یه مفهومی هم در ذهن شما شکل میگیرد به نام مفهوم سفیدی، که مثلا وقتی میخواید برید خرید میگی پرده سفید بگی، هنو پرده سفید ندیدی، یعنی میگی پرده سفید بگی، درسته؟ شما یه مفهوم سفید دارید، یه قندی دارید که این چنین صفت دارد سفید است، یه برفی دارید که این چنین صفت دارد سفید است. کدام یکی از این دو معلوم حسی است؟ اون قند سفید، اون برف سفید، اون گچ سفید. درست شد، مادامی که در حیطه حاسه شما باشد، در حیطه چشم شما باشه، درسته؟ اون میشه معلومه نیست. اما سفید چیه؟ سفید چه معلومی؟ ببینید آقا، اصلا فرایند ساخت سفید با فرایند به دست آمدن قند سفید کاملا متفاوته. کارخانهیشو نمیگم، مفهومش دارم میگم. نگم مثلا فرایند به دست آمدن مفهوم برف سفیده، هم برف سفید، برف سفید است که مفهوم نمیشه، میشه قضیه. برف سفید، قند سفید، گچ سفید با فرایند به دست آمدن سفیدی چه تفاوتی با هم داره؟ برف سفید، قند سفید، گچ سفید با چشمه، اما سفیدی با چیه؟ آها، از من میگم، من وکالتا مطلب رو میگم که حل بشه مطلب شد. ببینید آقا جان، شما میاد برف رو سفید، گچ رو سفید، پارچه رو سفید، همه اینا رو بیه در میاری، درست شو، این رو با چشمت میفرستی به عالم ذهن. حالا میگم چجوری میره به عالم ذهن، تا حالا نمیدونستی، یعنی من نگفتم نمیدونی. حالا اولتون سوال میکنم، چجوری میره به عالم ذهن؟ همین که دیدی رفت تو عالم ذهن، اونجا یه واسطه بیخور، حالا واسطه رو میگم کیه. همین که دیدی نمیره تو ذهن، همین که دیدی نمیره توی ذهن، یک در واقع فعل انفعال لازمه. خب شما برف سفید، گچ سفید، مثلا فرض کنید قند سفید، دیوار سفید، اینا رو دیدی، وقتی وارد نفس شما شد، اینجا یه قوتی به نام قدرتی به نام قدرت عقل میاد وجه مشترک همه اینا رو هم چیکار بکنه؟ جدا میکنه، میگه این سفیده، این سفیده. بعد میاد یه مفهوم کلی بسازه به نام مفهوم سفید. مفهوم سفید مفهوم عقلی است، ولی از چی درست شده؟ از یک مفهوم حسی، درست شد؟ پارچه سیاه، زغال سیاه، مثلا فرض کنید دیوار سیاه، عمامه سیاه، اینا مفاهیم چی هستند؟ حسی هستن. اینا رو بینایی شما میگیره به ذهنت میفرسته، بعد عقل شما اونجا دست به کار میشه، میاد وجه مشترک اینا رو با هم دیگه چیکار بکنه؟ جدا میکنه، میگه اون که چادر ولش کن، اون که عمامه است ولش کن، اون که دیوار ولش کن، اونم که زغال ولش کن، اینا نقطه مشترکشون تا چی هستن؟ در اون حقیقت او وقت میاد که اون سیاهی، مفهوم سیاهی. پس مفهوم سیاهی سازندش کیه؟ عقله. اما منشأش حسه. اینم حقیقتیه که شما بین دیوار سیاه با سیاهی باید از نظر سازندگی با آشتی باشید، تفاوت قائل باشید. یکیش مفهوم حسی محضه، یکیش مفهوم حسی انتزاعیست، ببخشید عقلی انتزاعیست، منشأ انتزاعش حسه. اینم یه نکته. حالا بریم سراغ اون قوای پنجگانه که قبلا وعدش رو داده بودن. ما چند تا حس داریم؟ ظاهری و باطنی. ظاهریش چند تا شد؟ و آیان دانشمندان علوم روز بیشتر از 5 تا خارج نکردن، یعنی گفتن هم بیناییست و شنواییست و بویاییست و از وضوطو که چشاییست و بساواییست، 5 تاست دیگه. حالا اگر کم و زیاد شد یا تکرار شد اینا به حساب غلط نذارید. گاهی اوقات آدم وقتی در مقام تخاطب قرار میگیره یه اشتباهاتی ازش سر بزنه، اونا رو بهش میگن لحن الکلام، یعنی از دهان آدم میپره دیگه. بعدم وقتی اومد بیرون دیگه کارش رو بلوتوزش نکنید، پدری رو در بیارید. لحلا دارم بهتون میگم، خواهی دارم اشتباه کنه. خب ولی 5 تا از حضور انورتونم عضو حسی داریم کیده رو بهش میگن حواس باطنی. این حواس باطنی الحمدلله رب العالمین